بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما پیرامون قاعده سوم در امر معروف و نهی از منکر بود، به عنوان تکلیف خاص برای قاعده چهارم برای علما. قاعده اول تکلیف عام همگانی بود، قاعده دوم امر معروف و نهی از منکر خانوادگی، قاعده سوم حاکمیت و حکومتی، و قاعده چهارم علمایی امر معروف نهی از منکر مربوط به عالمان دین. توضیحاتی در اصل قاعده دادیم و بعد هم گفتیم که یک مروری به گذرا به ادله و مبانی بحث داشته باشیم. در ادله چند نوع دلیل می شود اقامه کرد. نوع اول ادله خاصه بود. حالا ما اینجا بر خلاف جایده یکی از عام شروع می کردیم، افتادیم تو این مسیر. ادله خاصه بود. ادله خاصه یکی از ادله قرآنی مهم را عرض کردیم که عبارت بود از آیه 63 سوره مائده که ولولا ینهاهم ربانیون والاحبار عن قولهم الاثم و اکلهم السحت، که اینو ظاهرا بحث کردیم و فشت مطلبی که درش بود و دلالت خوبی هم داره. شاید تو آیات قرآنی دلیل خاص علما این شاید بهترینش باشه. دلیل خاصی که مربوط به علماست و تو امر و نهی هم هست. و این یک آیه بود. حالا اون آیه 78 سوره مائده هم آیه دومیه که نه به این قوت ولی ممکنه به اون هم تمسک بشه. آیه 78 سوره مائده که اونجا داره و کانو لا یتناهون عن منکر فعلوه، اونتا بنابر این که این کانو لا یتناهون عن منکر فعلوه که داره مذمت میکنه، دو سه تا مقدمه رو اگه در اون بپذیریم اونم دلیل میشه. اونتا حالا این مقدماتشو بعد برید خودتون یه دقت بیشتری بکنید. یکی این که بگیم کانون لایتناهون عن منکر فعلو، این ادامه همون لولا ینهاهم ربانیونه، البته با یه فاصله ای. بگیم اینم مربوطه به علما و برجستگان اون قوم بنی اسرائیل. این یک مقدمه که شاید بشه این رو گفت ولی خیلی قرص و قاطع نیست. مقدمه دومش هم این است که عرض شود که این مذمت در و توبیخ مفید حرمت باشه و حرمت عدم تناهی مستلزم وجوب تناهیه. حالا این چجوری این استلزام داره اصلش روشنه، ولی یه فرمولای خاصی هم داره که جایی دیگه بحث کردیم نمیخوایم وارد بشیم، ولی اصل این ملازمه هم هست. این دو. سوم این که تناهی اینجا چند معنا داره. ما اون معنای تناهی را به معنای تواسی بگیریم، یعنی تبادل نهی، نهی متبادل بگیریم. اگه این سه مقدمه را بپذیریم اون وقت اونم ربط به بحث ما پیدا میکنه. مقدمه دومش بعید نیست، منتها مقدمه اول و سوم جای بحث داره. البته حالا این مقدمه سومش مقصد اینه که تناهی یک معناش پذیرش نهی دیگرانه، همون متابعه است. این باب تفاعل معنی متابعه است. میگیم او نها او تناها، مثل کسره فن کسره. اینجا نهی از ناهی است و تناهی یعنی کسی که نهی را پذیرفت. تناهی اینجا معنی انتها باشه و قبول نهی باشه. اگه این باشه ربطی ما نداره. اما اگه تنایی مثل تواسی باشه، تواسی و بالحق و تواسی و بالصبر، اگه اون باشه که این معنام در باب تفاعل هست، یعنی نهی متقابل و متبادل، یعنی این که همدیگه رو نهی بکنن از اون منکراتی که رواج داره، اگر به این معنا باشه اون با بحث ما ربطی دا میکنه. این هم آیه دیگریه که حالا من چون حوصله زیادی نیست و لازمم نیست ازش عبور میکنم. اگر این سه مقدمه رو شما تونستید درستش بکنید این هم ربطی ما پیدا میکنه، ولی حالا به خصوص مقدمه اخیرش شاید هم خیلی ظهور نداشته باشه، یا اگرم بریم جلوتر یه اجمالی پیدا میکنه بین دو معنای متابعه نهی و قبول نهی یا نهی متقابل یک دیگر. این هم یک آیه از آیاتی که میشه بهش تمسک کرد. احتمالا اون وقتی که این مربوط به علما هم نیست، چون حالا مربوط به علما بودنش هم با این ارتباط داره. اگر اون رو اون مقدمه اول ما گذشتیم ازش، حالا الان هم که آیاتشو باید از قبل بخونیم، دیشب که نگاه کردم دیدم خیلی قوی نیست که بگیم که مربوط به علماه. شاید اون آیه قبلش لولا ینهاهم ربانیون مال علماست، اینم مال توده مردمه، بلیزه اونش هم محل تردیده. بله اگر ما اون اولی بگیم این مربوط به علماست، یک قرینه میشه برای این که تناهی را به معنای تبادل نهی و نهی متقابل بگیریم، ولی اونش هم یه مقدار قوی نیست. ولی درسته نکته اول و سوم با هم ارتباط دارن، میتونن برای هم دیگه قرینیتی داشته باشن. این هم یک آیه است که به همین اندازه از بحث بسنده میکنیم و میگذریم. آیه سوم هم آیه مشهوری که بارها مورد بحث قرار داده ایم هست و اون آیه شریفه ولتکم منکم امتون یدعون الالخیر و یعمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، در اونم سوره آل عمران دیگه احتمالا. اون آیه هم به عنوان آیه سوم ممکنه مورد استدلال قرار بگیره، البته بنابر یکی از دو احتمالی که خیلی مفصل راجع به اون قبلا سخن گفتیم. توضیحش هم اینه که این آیه مورد بحث قرار گرفته که این منکم اینجا من بیانیه است یا من تبعیضیه است. یادتون باشه خیلی مفصل راجع به این صحبت کردیم. اگر من را اینجا بیانیه بگیریم، ولتکم منکم امتون یدعون الالخیر، این اختصاص به گروهی از امت نداره. ولتکم منکم امتون یعنی مثل اون آیه دیگه میشه، کنتم خیر امتون اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. همه امت در اون آیه دیگه مخاطب تأمرون قرار گرفتن و اینجا من بیانیه اگر باشه، ولتکم منکم یعنی همه شما، من بیانیه که باشه یعنی همه اینا. عرض شود که این یک احتمال. یک احتمال هم بود که من تبعیضیه باشه، یعنی گروهی از شما. اگر این احتمال دوم گرفتیم که من تبعیضیه باشه، میشه خطاب متوجه همه نیست، متوجه بعضیه. با این اولا و بعدم این تبعیض را به لحاظ شرایط امر معروف و نهی از منکر نمیگیریم، شرایط عمومی که گفته شده. اگر تبعیض به لحاظ شرایط عمومی بگیریم بازم این ربطی به بحث ما نداره. بعضی از شما امر معروف و نهی از منکر بکنید، چرا گفته؟ به خاطر اینکه همه که واجد اون 4-5 تا شرط وجوب امر معروف نهی از منکر نیستن، چون این شرایطی داشته گفته بعضی از شما، چون واجب کفایی است که بعضی از مردم این شرایط درشون جمع میشه، به این دلیل بعض گفته. اینم اگه باشه چی نداره. اما اگر تبعیضیه‌ای باشه که ناظر به مخاطبان خاصی باشه که عبارت باشه مثلا از علما یا عمرا، اون وقت این آیه با بحث ما ربط پیدا میکنه. پس به عبارت دیگه میشود گفت که من در اینجا، یعنی سه تا احتمال در اینجا هست. یکی این که من بیانیه باشه، اگه این باشه این آیه همون امر معروف نهی از منکر کفایی عام رو داره میگه. دو، من تبعیضیه باشه، ولی تبعیض ناظر به اون شرایط و کفایی بودن تکلیف باشه. چون این تکلیف کفاییه، تکلیف کفایی هم همه مخاطب هم، ولی بالاخره یک کسی اقدام میکنه، گروهی اقدام میکنه، همه لازم نیست. یا به خاطر اون شرایط، اینه که بعضی که میگه برای اینکه این شرایط در همه همیشه جمع نیست. اگر اینم احتمال دومه، اینم باشه باز ربطی بحث ما نداره. پس اگر یک من بیانیه باشه ربطی ما نداره، دو اگر من تبعیضیه باشه ولی تبعیض به خاطر کفایی بودن یا وجود شرایطی است که همیشه در همه جمع نیست، یکی از این دو نکته مبنای من تبعیضیه باشه، بازم این آیه ربطی به بحث ما نداره. در هر دو صورت داره همون خطاب چی میگه؟ خطاب عمومی رو میگه. این رو قبلا هم گفتیم ظاهرا. این دو احتمال اگه باشه آیه ربطی نداره. احتمال سوم اینه که نه، من تبعیضیه باشه و تبعیض اینجا تبعیض قاطع به لحاظ مخاطب باشه، یعنی میگه که یه گروه معین، کار به واجب کفایی بودن عمومی نداره که همه بعضی باید اقدام بکنن، کار به اون شرایط سیال هم نداره، نه، منکم یعنی یک طبقه خاصی. این طبقه خاص کیان؟ علما هستند و امرا، حکام. تبعیض باشه، تبعیض قاطع باشه و ناظر به یک برش خاصی جدا از مکلفین و مخاطبین باشه. اگه این باشه، اون وقت آیه میشه ناظر به اون امر معروف نهی از منکر، یا حکومت یا علما یا هر دو. این همون تو احتمال دومه دیگه، چون این شرایط داره و سیاله، یه گروهی از این مجموعه گروه سیاله، ولی این احتمال سوم یه گروهی که قبل از این که منم چیزی بگم اون گروه تعین داره در خارج، علما هستن، امرا هستن، اونو داره میگه گروه خاص. این همین احتمال سوم مقابل اونه دیگه، همینه. این اگر باشه اون وقت با بحث ما ربط پیدا میکنه. اثبات این احتمال سوم با صرف مراجعه به خود آیه دونهو خرط القطاد، این به این سادگی نمیشه که بگه ول تکم منکم امتون. این میخواد بگه که من دارم به علما یا حکام میگم اقدام بکنی به عنوان یه تکلیف ویژه غیر از اون تکلیف عمومی. احراز این خیلی بعیده، برای اینکه اون احتمال اول و دوم خیلی ازهره، تازه اگه ازهرم نباشه اجمالا نمیتونی احراز بکنیم اینا. گاهی به کمک گرفته شده چی؟ برای این تقویت احتمال سوم از طریق قرائن داخلی آیه نمیشود. گاهی کمک گرفته شده یه قرینه خارجیه که عبارت باشد از چی؟ نه نه چه روایتی؟ روایت مسعدت ابن صدقه که اینجا چقدر سرشو میتراشیدیم، چقدر بحث کردیم در وسائل همون باب دو سه ابواب امر معروف نهی از منکر، چقدر اینجا راجع به اون روایت بحث کردیم، همین این آیه همون روایت، شاید 3-4 جلسه راجع به اون بحث کردیم. اون روایت مسعدت ابن صدقه که میگه که حالا اینا همه فوری مستعذر نیستن اشکال نداره، ولی اونایی که امتحان جامعه اونا دادن عجیبه که یادشون نیست. عرض شود که مخاطبان خودشون گرفتن که به کی ناظر این جمله. عرض شود که اون روایت از امام داشت که انما یجب علی العالم المطاع، عالم القوی المطاع، اون در اونجا این بود، میگفت این علی العالم القوی المطاع، این مال طبقه علمای دارای جایگاه و نیروی اجتماعی حسرم میکنه. اون اگر بیاد اون وقت این معنای سوم درست میشه. اون تا خود قرینیت اونم برای این مسئله مراجعه کنید به بحثای گذشتمون، محل مناقشات زیادی بود، اونم خیلی ثابت نشد. اینم این آیه شریفه است که به زمینه روایت مسعدت ابن صدقه لااقل گروهی گفتن معنای سوم، ولی ما در این هم تردید داشتیم. این سه دلیل، سه آیه به شکل خاص که امر و نهی در اون اومده و ممکنه بگیم مال علما است. حاصل سخنم شد که آیه اول کاملا دلالت تام داره، اما آیه دوم و سوم با چالش هایی مواجهه، ولی آیه اول خود دلالت تام داره. دیگه حالا اونا مراجعه کنید دیگه، ما خیلی راجع به این روایت مسعده سندن و دلالتن بحث کردیم، حالا حتما فایلش تو این سیستم هست دیگه، میتونید اونا رو ببینید که چه بحثایی کردیم. این سه آیه. میایم سراغ روایات خاصه. روایات خاصه اینجا خیلی هم تتبع شد، اما روایتی که حالا سندن و دلالتن با این عنوان باشه به صورت تک روایتی تام و سنده و تامت و سنده و دلاله الان ما در دست نداریم، ولی نمونه هایی میگیم. یک نمونه از روایات اون روایت خطبه بسیار غرا و زیبای امام حسین سلام الله علیه در منا که در تحف العقول نقل شده، خطبه مشهوریه که همه شنیدید، حتما روزش هم خوندید و پاکتش هم گرفتید. عرض شود که اون خطبه میفرماد که حضرت در منا اون خطابه را ایراد کردن، ظاهرا الان یکی دو سال قبل از مثلا سال، چون سال 61 که سال شهادتشون که نبودن دیگه، مال سال قبلشه یا با دو سال قبلشه، حالا تاریخش هم وقتی دیدم یادم نمیاد، که حضرت در اونجا خطبه خون. اون خطبه متوجه علماست، یعنی متوجه نخبه ها و علمایی است که پای سخن حضرت بودند، و خیلی حضرت هم در اونجا اون خطبه رو بعد برید ببینید. اینجا هم حالا تو این کتاب علم حکمت هم چند جا نقل کرده، حالا من الان آدرسش رو ندارم نمیتونم پیدا بکنم، و در اونجا امام از همین بحث امر معروف و نهی از منکر شروع میکنه، و اون خطبه مشتمل بر اینه که شما عزتتون، احترامتون، جایگاهتون اینا همه از دین بود، ولی شما حالا شدید علمایی که این جایگاه و کرامت رو از دین گرفتید، ولی دین حالا نیاز به شما داره، حاضر نیستید که هزینه پرداخت بکنید. این همون خواب علما و نخبگان بود که در این خطبه امام حسین مورد یورش و تهاجم حضرت قرار گرفته، میگه شما چرا خوابید، چرا حاضر نیستید که هزینه بکنید، کرامت و عزت و عظمت خودتون رو از دین گرفتید ولی حاضر نیست خودتون رو قربانی این راه بکنید. و اینجا اون وقت اون خطبه، حالا ارتباطش با ما اینجا اینه، حالا ما اینا چه نکردم اینجا هم نقش شده اونا، ولی حالا نمیتونم پیدا بکنم، بخوام پیدا بکنم وقت میگیره. حضرت میفرماد که در اون خطبه همین تحف العقول حضرت از همین امر معروف و نهی از منکر شروع میکنه، از امر معروف و نهی از منکر شروع میکنه. این پیدا شد اینجا که عرض شود که خطبه را آدرس تحف العقول صفحه 237، حالا این تحف العقول های چاپ های متعددی هم نداره، میفرماد که اعتبروا ایها الناس بما وعد الله به اولیاءه من سوء ثنائه على الاحبار یقول لولا ينهاهم الربانیون والاحبار. همین آیه را که ما اینجا بحث کردیم همون را میگه. و بعد لعن الذين كفروا من بني اسرائيل، ادامه همین آیات همین سوره مائده است که اونم را بیان میکنه، که حالا این آیه 44 اگر در محضر قرآن باشید، این لعن الذين كفروا در سوره مائده آیه 78 اونها آیه رو کامل اینجا نقل نکرده، اگه دارید بخونید لعن الذين كفروا من بني اسرائيل. یکی از شاهدایی که این آیه مربوطه به علماست خود این خطبه امام حسینه. امام میفرماد من سوء ثنائه علی الاحبار، نه همه، دو تا آیه رو مثال میزنه، یکی لولا ینهاهم ربانیون، یکم این آیه لولا لا یتناهونه، که این از قرائنیه که این مربوط به علماست، مربوط عامه نیست. امام هم اینجا این دو را در سیاق واحد قرار داده. و انما آب الله ذالک علیهم لانهم کانوا یرون من الظلمه الذین بین اظهرهم المنکر والفساد فلا ینهونهم عن ذلك رغبتا فيما كانوا ينالون منها و رهبتا مما يحذرون. حکام را و ظالمان را منع نمی کردن به خاطر طمع یا ترسی که داشتن، در حالی که خدا می فرماد لا تخشوا الناس وخشون، یا می فرماد المؤمنون و المؤمنات بعدهم اولیاء و بعد، و اونا این فریضه رو گفت. فبدا الله بالامر بالمعروف و نهی عن المنکر فریضه من، که در اینجا اومده در این خطبه حضرت تاکید داره بر اون وظیفه خاصه ای که علما در باب امر معروف و نهی از منکر دارن. این یک مثلا یک نمونه است. شاید در اون موعظه یا حالا موعظه مکتوب یا شفاهی امام صادق به اون محمد ابن مسلم زهری یا زهری که اون عالمی بود که اون وعظ را داشت، تو اون خطابه یا موعظه حضرت هم اونجا مسئله امر معروف و نهی از منکر به عنوان یک تکلیف خاص اونجا هم آمده، که اونم حالا میشه بعد ببینی. این هم یه چند مورد، یه مورد دیگه است که در اون روایت محمد بن مسلم آمده، مربوط اون زهری آمده. و مورد سومش هم اونیست که در زیارات متعدد آمده، اشهد انک قد اقمت الصلاه و آتیت الزکات و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر، که مجموعه این جمله حتما صادر شده، چون زیارات متعدد آمده، بعضیش هم حتما معتبره. اینم آمده که خطاب پیغمبر ائمه داره که شما قیام به این وظیفه کردید. ممکنه بگیم که این ظهورش داره که یعنی شما به عنوان وظیفه خاص قیام به این امر کردید، گرچه احتمالم داره که اون وظیفه عام باشه. اینم و القای خصوصیت هم میشه از امام به دیگران، و شاید وجوبم بشه ازش استفاده کرد. نه حالا یه دو سه تا مقدمه داره که دیگه تکرار لازم نیست بشه. حالا دیگه باید قرائنی جمع بکنیم که این حالت بینابین بشه. حالا اینا خیلی مهم نیست، اینا رو بارها بحث کردیم و چه نیست. اینم عرض شود که نمونه هایی در این جهت. نمونه دیگرش هم حالا اون چیزیست که در قصه عاشورا اونا وجود داره که اینام قبلا بحث کردیم. اینام رو اگر بگیم که مربوط به اون حیث عالم بودن و جایگاه اجتماعی علمی داشتن باشه، میشه از ادله خاصه. این مجموعه ادله خاصه است که حالا آیاتش خود مخصوص آیه اول و تا حدی آیه دوم و حد ضعیفتر آیه سوم دلالت خوبی داره، و روایات هم مجموعاً، گرچه اینا بعضیش معتبر نیست، مجموعاً نشون دهنده اینه که اهمیت. این یک بحثه که ادله خاصه است. فی الجمله از ادله خاصه این بحث استفاده میشه. اما نوع دوم دلیل یه قاعده، قواعد عامه است. اینم حالا فهرستوار به اشاره میکنیم. یکی از اون قواعد عامه که همه باش سر و کار دارید و در اذهانتون هم هست، این قاعده عامه است و اون اینه که آقا علما مخاطبان مؤکد و خاص همه تکالیفی هستند که مال عموم مردمه. این اصلا خودش قاعده عامه است. اصلا ما تو هیچ تکلیفی، چه امر معروف، چه ارشاد، چه نیاز به هیچ دلیل خاص نداریم. یه قاعده عامه داریم و اون عبارت هست از این که علما مخاطبان ویژه با مسئولیت خاص و متفاوت از عامه مردم هستن در همه تکالیف. عالم دین، نه صرف اینکه کسی مسئله میدونه، علمای دین، عالم دین، این مخاطب خاصه، تکلیف مضاعفی داره. همین هم کافیه برای اینکه ما یه خطاب مستقل هم که میومد به علما توجه میگرفت، میگفتیم این خطاب مستقل مندکه در اون خطاب عام میشه دیگه، نتیجهش میشه تضاعف مسئولیت. ولی دو تا خطاب مستقل که نمیتونه باشه اینجا، یه خطاب امر معروف عام باشه، یکی خاص باشه، هر دو هم به استقلاله ما باقی بمونن. این که نمیشه. این دومی خاص مدغم در اولی میشد، نتیجهش میشد تأکد مسئولیت، ثواب بیشتر، عقاب بیشتر. خب حالا ما اصلا بدون اینکه هیچ دلیل خاصی بخوایم بدون بدیم که کلمه امر معروف نهی از منکر درش بیاد، قاعده عامه داریم. اگه دلیل خاص میخوایید اون آیات و روایاتی که گفتیم، ولی نیازی به اون نیست. اولین دلیل عام این قاعده است که این قاعده در ده ها روایت آمده که علما مسئولیت ویژه دارن و به خصوص حالا در علمای سو، در همین کتاب علم و حکمه جواهر شری اگر ملاحظه بکنید، اون آخر این باب 7-8 تا کتاب، 7-8 تا بابه که مربوطه به علمای سوه. یعنی یه عنوان فصل ششم این کتاب علم و حکمت عنوانش اصلا اینه، علما و سو. و خب ببینید دیگه، راجب عالمی که یک تکلیف، از همون تکلیف های عمومی، اینو ترک میکنه، ببینید چه عقاب های مضاعف و گاهی غیر قابل وصف اومده براش. حالا این خود این 7-8 تا باب داره این فصل ششم. و شر الناس علماء سو، عرض شود که و گناهی که عالم سو دیگه، حالا من نباید بخونم. نه بله، ما همینو داریم میگیم. ما میگیم همه این مجموعه روایات که اینجا برید ببینید، ده ها روایت در اینجا هست، ما میگیم مجموعه این روایات یه قاعده فقهی به ما میده. میگه آقا هر تکلیفی که مردم دارن برای شما عالم دین مضاعفه. تکالیف فردی و اجتماعی هم فرق نمیکنه، انجامش ثواب مضاعف داره. اون یه بخششه که روایاتی میشه استفاده کرد. و حتی تو بعضی روایات همین هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون هم را ازش همین استفاده هم کرده. میگه اینا مگه مثل همن؟ یعنی هم تکلیف ایجابیشون متفاوته، هم اگه گناه کردن گناهشون متفاوته. ولذا امر، اصلا ما امر معروف مثل بقیه تکالیف یه قاعده عامه داریم، میگیم علما مأموران ویژه و متمایز از دیگران در این خطابات هستن. این هم یه حرفی است که حالا اگر پذیرفته بشه دیگه منوان قاعده عامه فقهی است و با ارتکازات هم مناسبه دیگه، ظاهرا قابل قبول این مسئله. این یه قاعده عامه است که حالا من بنا بود که مثلا روایاتش هم بخونم اونا، ولی فکر میکنم شاید ضرورتی نداشته باشه. اگر حالا لازم بود فردا عرض میکنیم. صلی الله علیه.